درس 56 عنوانش هست استصحاب و عدم نسخ. مرحوم شهید صدر بعد از اینکه بحث استصحاب را مطرح کردند و کبرای کلی استصحاب را گفتند حجت بر اساس روایاتی که ذکر کرد، موارد را اینجا ذکر میکنند که محل خلاف واقع شده که آیا استصحاب در اینجا جریان دارد یا جریان نداره. از جمله مواردی که محل خلاف واقع شده بحث نسخ و عدم نسخ. اگر حکمی در شریعت اسلام جعل شده باشه، بعدن کسی شک کنه که آیا این حکم نسخ شده یا نه، میتواند با تمسک به استصحاب نسخ نشدن را ثابت کنه یا نه. این محل بحث این هستش که بعضی ها گفتن میشه تمسک کرد و بعضی ها گفتن نمیشه تمسک کرد. منتها قبل از این که به این مسئله بپردازیم، ابتدا این نکته را باید تذکر بدیم که هر حکمی قبلا هم گفته شده که مراحل داره، یکی مرحله ثبوت و یکی مرحله اثبات، که در مرحله ثبوت هم خودش مراحلی داره که یکی از اون مراحلش مرحله ملاک، به عبارتی دیگه مصلحت و مفسده هست، و یکی دیگه هم جعل و اعتبار هست. خب این نسخ هم که اینجا محل بحث قرار میگیره مرتبط هست با همین مراحل. گاهی نسخ در مرحله مصلحت و ملاک، فرض کنید که قانونگذاری ابتدا تصور میکرد که این حکم دارای ملاک و مصلحت هست و بر اساس اون حکمی را اعتبار کرد و جعل کرد، بعد متوجه شد که اشتباه کرده و این مصلحت نداشته، طبعا این حکم را بر میداره و جایش یه حکم دیگر قرار میده. یعنی که نه، نسخ مربوط به مرحله جعل هستش اینها، یعنی حکمی را از ابتدا برای طولانی مدت جعل و اعتبار کرد، بعدن آمد و بالاخره این حکم را برای مدت موقت قرار داد. این مربوط به اعتبار و جعل هستش. خب حالا بحث در این هستش که آیا اساساً نسخ که مرتبط با ملاک باشه در مورد خداوند متعال تصور دارد یا تصور نداره. خب طبعا روشنه که این چنین نسخی نه حقیقتن و نه مجازن در مورد خدا تصور نداره. چرا؟ چون به خاطر این که مستلزم جهل میشه، یعنی به این معنا که خدای متعال از ابتدا فکر مثل یعنی میدونست که این مصلحت داره، بعد متوجه شد مصلحت نداره. خب طبعا این در مورد خدا قابل تصور نیست، نه به معنای حقیقیش و نه به معنای مجازیش. بنابراین نمیشد به هر حال این را در مورد خدا تصور کرد. اما اگر نه به این معنا بگیریم که بگیم بله از ابتدا این در واقع مصلحت داشت تا یک زمان مشخص و معین، بعد از اون زمان مشخص و معین خب طبعا مصلحتش که تمام شد اون حکم هم دیگه اعتبار خودش از دست میده. به این معنا اشکال نداره در مورد خداوند متعال هم ما نسخ را تصور بکنیم، بگیم خب از ابتدا خدای متعال حکم را که جعل کرد بر اساس این مصلحت خب مشخص بوده زمانش، یعنی تا مثلا 100 سال 50 سال بیشتر و کمتر، ولی بعدن وقتی حکمش تمام شد، طبعا ملاکش تمام شد و مصلحتش تمام شد، طبعا حکم هم از بین خواهد رفت. خب این مشکل نداره، اینها و این قابل تصوره. اما این که بگیم از اول فکر میشد که این مصلحت داره تا آخر و بعدن معلوم شد که اساسا مصلحت و ملاکی نداره، این در مورد خدا قابل تصور نیستش اینها. حالا منتها اونی که به سلام مربوط به جعل هستش، نسخ مربوط به جعل، اینم خودش دو فرض داره، دو صورت داره، یکی نسخ حقیقی، یکی هم نسخ مجازی. نسخ حقیقی به این معناست که بر اساس ادله‌ای که به دست ما رسیده، لسان دلیل ظاهرش اینه که این حکم تا آخر هست، این ظاهر دلیل این رو نشان میدهد که این حکمی که جعل شده تا ابد ادامه داره و و محدود به یک زمان مشخص نیستش اینها. منتها بعداً به اصطلاح مشخص شد که نه، این حکم یک عمد خاصی داره و بنابراین بر اساس اون طبعا حکم عمرش کوتاه خواهد بود و به اصطلاح اون حکم برداشته میشه اینها. خب اما نکته کسی اینه که خب این حکمی که به اصطلاح ظاهر دلیل اینه که تا ابد هست، خداوند میدونست که تا یک زمان مشخصی این ملاک داره یا نه. اگر ما معتقد باشیم که خدا میدانست این را، ولی خب ظاهر لسان ادله را مطلق ذکر کرده، حالا به هر دلیلی به خاطر اهمیت حکم هر چی هست مطلق آورده، اگه این باشه این چه نسخی در مورد خدای متعال تصور داره، یا اینکه نه به اصطلاح به صورت مجاز از اول خدای متعال حکم را به صورت مشخص و معین تا یک زمان مشخص جعل و اعتبار کرده، که البته این دیگه نسخ نیست حقیقتا، بلکه مجازا بهش نسخ گفته میشه، اینم در مورد خداوند تصور داره. خب پس بنابراین نسخی که مرتبط به جعل هستش چه حقیقی و چه مجازی در مورد خدا تصور داره، اما نسخ که مربوط به ملاک و مصلحت و اراده هست، این در مورد خداوند تصور ندارد اینها. خب حالا بحث در این استش که اگر شک کردیم در نسخ جعل، چی به صورت حقیقی و چی به صورت مجازی، آیا این در اینجا می توانیم با جریان استصحاب ثابت کنیم که هنوز حکم پابرجاست و نسخ نشده؟ با استصحاب عدم نسخ میشه ثابت کرد یا نه؟ یه مطلبه. مطلب بعدی این استش که خب در نسخ مثلا مجازی اونجا چطور؟ اونجا میشد به هر حال استصحاب جاری کرد یا نه؟ یعنی به عبارت شک کردیم که آیا حکم را شارع از اول محدود جعل کرده یا اینکه نه طولانی مدت هستش اینها، که بعد بحث خواهیم کرد هر دو تا اینها را. بنابراین پس خلاصه حرف اینه که شک در بقای حکم گاهی ناشی از احتمال نسخ جعل هست، گاهی ناشی از احتمال این استش که شارع ممکن است از اول این را محدود جعل کرده باشه اینها و زیغ جعل کرده باشه. پس بنابراین از ناشی از احتمال زیغ بودن مجعول هست، یعنی این حکم تا یک زمان خاص فعلیت داره، از اول اینجوری بوده اینها. حالا بعد از روشن شدن این دو تا مطلب، حالا اینو میخوام بگیم که آیا استصحاب عدم نسخ را در این هر دو فرض میشد جاری کرد یا نه؟ می‌فرماید که اگر قسم اول باشه، یعنی شک ما در این باشه که آیا شارع مقدس این حکم را که جعل کرده، آیا بعداً این حکم را منسوخ کرده، یعنی تبدیل به حکم دیگه کرده است یا نه؟ مثلا فرض کنید از اول گفتن که باید به سمت بیت المقدس نماز بخونید، بعداً ما شک میکنیم که آیا این حکم نسخ شد و تبدل پیدا کرد یا نه توسط شارع. در این صورت می توانیم استصحاب بکنیم یا نه؟ می فرماید که اشکالی نداره، میشد استصحاب کرد، استصحاب عدم جعل، عدم نسخ این جعل را استصحاب بکنیم، چون حالت سابقه داره دیگه، یک زمان یقین داشتیم که نسخ نبود، الان شک میکنیم هست یا نه، بنابراین استصحاب میکنیم عدم نسخ را، یا استصحاب میکنیم بقای اون جعل را. منتها ممکنه به اصطلاح اشکال بشه که به هر حال خب این چه ثمره ای داره شما استصحاب بکنید بقای جعل را؟ آیا بالفعل برای ما این حکم فعلی را اثبات میکنه نمیکنن؟ اگر بگید اثبات میکنه، این اثباتش توسط استصحاب نیست، توسط عقله. این عقل وقتی بقای حکم را استصحاب کرد، لازمش اینه که پس بنابراین این حکم باقی است و بنابراین نسخ نشده، یعنی این حکم الان فعلیت داره و نسخ نشده، این میشه اصل مثبت. منتها خب جوابش این استش که ما نمیخوایم فعلیت را اثبات کنیم، ما میخوایم تنجز را اثبات. یه بحث دو تا مسئله است، یکی فعلیت، یکی تنجز. ما میخوایم تنجز را اثبات کنیم که آیا این حکم بالفعل بر ما منجز هست یا منجز نیست، اینو میخوایم اثبات کنیم. خب اگر بخواد این منجزیت اثبات بشه، قبلا هم گفته شده که این منوط به این است که من علم داشته باشم به حکم، علم به حکم داشته باشم، علم به جهل داشته باشم. خب علم به جهل چجوری حاصل میشه؟ یه وقت از تکوینیه، خب من میدونم بالاخره این حکم هست، بنابراین بر من منجزه. یه وقت از نه، این علم در واقع به وسیله استصحاب من میتوانم این علم را پیدا کنم، علم به جهل را پیدا کنم، استصحاب میکنم بقای جهل را، نتیجهش این میشه که پس علم دارم که این جهل هست و منجزه. پس ثمره داره، فایده داره، اینجور نیست که بدون فایده باشه اینها. خب این خلاصه حرف. پس بنابراین ما میتوانیم استصحاب بکنیم بقای جهل و عدم نسخ را و هیچ مشکلی نداره اینها. اما نکته کس اینه، آیا قبل از جریان استصحاب، بر فرض اصلا استصحاب جاری نشد، با تمسک به اطلاق دلیل لفظی ما میتوانیم اثبات کنیم عدم نسخ را یا نه؟ پس حرف اینه، اونجایی که شک دارم در نسخ و عدم نسخ، آیا میتوانیم با تمسک به اطلاق دلیل اثبات کنیم که نسخ صورت نگرفته؟ شاید میفرماد خیر. چرا؟ دلیلش اینه، فرماد که تمسک به اطلاق در جایی هستش که من شک در تغییر اون محتوای دلیل داشته باشم، یعنی اصل محتوا محرز اما نمیدانم این محتوا مقید است یا مطلق. هرگاه این گونه باشه اون زمان تمسک به اطلاق جا داره، چون مقدمات حکمت یکیش اینه که مثل اعتق رقبتن ظاهرش مطلقه. خب شک میکنم آیا شارع این مطلق را اراده کرده یا نه، میگیم اگر مطلق را اراده کرده، مقید را اراده کرده بود باید بیان میکرد، چون بیان نکرده پس معلومه که مراد جدی چیه، همون مطلقه. در حالی که در اینجا در بحث نص و عدم نص، من نسبت به تقیید و اینکه این مطلق به صورت در کنارش قید آمده یا نیامده، نسبت به این مسئله من شک و تردید ندارم. شک من نسبت به اصل جعله، نمیدانم این محتوا و این معدا هنوز باقی است یا باقی نیست، نه اینکه باقی هست لکن در گستردگی و فراگیریش من تردید داشته باشم، لذا تمسک به اطلاق اینجا جا نخواهد داشت. پس بنابراین جایی که شک در نسخ جعل باشه، اینجا تمسک به اطلاق جا نداره اینها. اما قسمت دوم که شک در بقای حکم به خاطر احتمال این ناشی از این احتماله که ممکن است این حکمی که جعل شده محدود به یک زمان خاص باشه، یعنی مقید به یک زمان خاص باشه، در یک زمان خاص فعلیت داره. مثلا شارع مقدس نماز جمعه رو واجب کرده، واجب قرار داده، خب من احتمال بدم که این وجوب در زمان حضور ائمه فعلیت داشته باشه، مربوطه به زمان غیبت دیگه نشود، یعنی زمان غیبت دیگه ما حکمی به نام وجوب صلات جمعه فعلی نداشته باشیم. این در واقع صورت دوم بود. خب در این صورت چطور؟ آیا میشد استصحاب کرد بقای جعل را و استصحاب بکنیم عدم نسخ را؟ اینجا محل کلام واقع شده. اون این استش که خب اگر بخواهیم استصحاب بکنیم، یکی از شرایط استصحاب این بود که قضیه متیقن و مشکوک اتحاد داشته باشه، در حالی که اینجا اتحاد نداره. چرا؟ چون کسانی که در زمان حضور زندگی میکنن اون بله اگر شک کرد میتونه استصحاب جاری کنه، اما فرض اینه که کسانی که در زمان غیبت زندگی میکنن، زمان حضور که درک نکرده، تا بگد که خب من مکلف به تکلیفی شدم، الان شک میکنم استصحاب میکنم بقای جعل را، بنابراین این اتحاد به هم میخوره. خب وقتی اتحاد به هم خورد، ارکان استصحاب حداقلش یک از ارکانش اینجا وجود نداره. البته این مسئله اصلا نفس این مسئله ای که اینجا مطرح شده، این در شرایط دیگر هم قابل جریانه. کسی اگر در یک شریعتی در زمان حضرت عیسی زندگی میکرده، خب اونجا اگر شک بکنه که حضرت عیسی حکمی را که آورده بود نسخ کرده یا نکرده، خب اونجا قابل این هست که استصحاب بکنند و مشکلی نداره. ولی اگر کسی در زمان حضرت رسول صلوات الله سلام علیه باشه، شک بکنه که آیا این حکمی که در اون زمان بوده هنوز باقی یا باقی نیست، همین اشکال اونجا هم میاد. مگر کسی که هر دو مذهب و دین را درک کرده باشه، مثل حضرت سلمان که هم اسلام را درک کرده و هم قبل اسلام را، بله اون میتونه بالاخره استصحاب جاری کنه و مشکل نداره. ولی بقیه این اشکال رو داره که به هر حال اینجا موضوعشون به هر حال با همدیگر اتحاد ندارن، پس بنابراین چطوری شما میخواید این استصحاب رو جاری کنید؟ خب این اشکال هست. اما جوابهایی که از این اشکال داده شده، من خیلی خلاصه عرض میکنم، یکی دو تا جواب دادن که شاید اینجا ذکر میکنن. یکی این استش که میگیم خب ما بیایم اینجوری مطرح کنیم، بگیم اصلا احکامی که در شریعت اسلام جعل شده به نحو قضیه حقیقیه است نه خارجیه، یعنی موضوعش فرضیه علی فرض الوجود. وقتی اینطوری باشه، بنابراین در شریعت حضرت عیسی و موسی حکمی را که جعل شده نرفته روی افراد موجود در خارج بالفعل در اون زمان یا در زمان گذشته، نه به نحو قضیه علی فرض این که فردی به وجود بیاد حکمش اینه. خب وقتی اینطوری باشه، ولو این که یک شخصی در زمان پیغمبر گرامی اسلام به دنیا آمده بسید تکلیف رسیده، شامل حالی نمیشه، اینم میتونه بالاخره اونجا استصحاب جاری کنه، چون احکامی که جعل شده شامل حالی نمیشده دیگه، چون فرضی بوده، لازم نبوده که موضوعش در خارج حتما محقق باشه، فرضی بود علا فرض الوجود به هر حال این حکم شاملشه. پس بنابراین شخص میتونه به اصطلاح اینجا اون حالت داشته باشه و وحدت هم حفظ دیگه، وحدت قضیه متعقنه و مشکوکه، بنابراین دیگه اشکال پیدا نمیکنه. این یک جواب. جواب دوم نستش که نه به صورت تعلیقیه باشه، به این صورت که به شخص معین در زمان پیامبر گرام اسلام اشاره کنیم، بگیم لو فرض که اگه در زمان حضرت عیسی بود این تکلیف رو داشت، حالا این شخص اگر شک بکنه که این به اصطلاح این حکم نسخ شده یا نشده، بنابراین میتونه استصحاب جاری کنه. بنابراین این دو تا جواب را دادند، ولی در شاید میفرماید که هر دو تا این جواب تمام نیست. چرا؟ چون اینا معارض دارن. معارض با چی؟ معارض با این که این شخص درسته که میتواند یا به نحو قضیه تعلیقیه یا قضیه حقیقیه شکی در موردش فرض بشه و حالت یقین سابق و استصحاب جاری کنه، استصحاب بقای جعل را، لیکن از اون طرف این معارض است با استصحاب عدم جعل و تکلیف، چون در یک زمانی این مکلف نبوده، زمانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده بوده، خب بالاخره تکلیف نداشته. خب شک میکنه که آیا اون عدم تکلیف هنوز باقی است یا باقی نیست، استصحاب میکنن عدم تکلیف را و این معارض میشه با چی؟ با استصحاب بقای جعل. لذا شاید میفرماید که این در واقع مشکل، این پذیرش این دو تا جواب مشکله. خب حالا راه حل چیه؟ راه حلش این استش که خب ما هر چی در بحث استصحاب تعلیقی گفتیم اینجا میاد. اگر پذیرفتیم اونجا استصحاب تعلیقی را، خب اینجا استصحاب تعلیقی درسته، اگر نه دیگه درست نیستش. این در واقع بحث نسخ که شهید بزرگوار اینجا مطرح کردن. بحث بعدی که مربوط به استصحاب کلی است که باز اینم محل خلاف واقع شده، چون شهید موارد اینجا ذکر میکنه که محل خلافه. یک از اقسام استصحاب استصحاب کلی است، یعنی استصحاب دو فرض داره ابتداعا، یکی استصحاب در جزئیات، یکی هم استصحاب در کلی و کلیات. استصحاب جزئی اونجایی استش که مستصحب ما امر جزئی باشه، مثل عدالت زید، مثل طهارت لباس مشخص، مثل نجاست ظرف مشخص، یا مثل وضوئی که شخص مشخص گرفته اول صبح شک میکنه بعدن که باقی است یا باقی نیست، اینا همه استصحاب جزئی است و هیچ اشکالی نداره. استصحاب جزئی رو همه قبول دارن که در این جزئیات استصحاب جاری هست، ارکان استصحاب تمامه. منتها نکته کسی اینه که آیا در کلیات میتوان استصحاب جاری کرد یا نه. استصحاب کلی رو هم سربسته و خلاصه عرض بکنیم، سه قسم کردن: کلی قسم اول، کلی قسم دوم و کلی قسم سوم. استصحاب کلی قسم اول این استش که یقین داشته باشیم به تحقق کلی در ضمن یک فرد مشخص و معین، بعدن شک کنیم که آیا این کلی که در ضمن این فرد مشخص و معین تحقق پیدا کرده بود باقی است یا باقی نیست. چرا؟ علت شک چیه؟ علتش اینه که نمیدانیم اون فرد مشخص و معین هنوز باقی هست یا باقی نیست. به بیان دیگه، کلی اگر بخواد در خارج تحقق پیدا کنه، طبعا بنابر نظر مشهور در ضمن فرد و افرادش تحقق پیدا میکنه، وگرنه خودش وجود مستقل در خارج نخواهند داشت، مگر اینکه اون نظر رجل همدانی رو بپذیریم. خب وقتی اینطوری شد، حالا اگر شارع فرموده اکرم انسانن فی المسجد، اول صبح یقین پیدا کرد که زید وارد مسجد شد، بنابراین یقین دارد که این کلی در ضمن زید تحقق پیدا کرد، یعنی کلی انسان الان در ضمن زید در مسجد هست. بعدن شک میکنه که کلی باقی است یا باقی نیست. علتش اینه که آیا زید از مسجد خارج شد یا خارج نشد. اگر خارج شده باشه کلی انسان هم دیگه در مسجد نیست، اگر نه باقی باشه هنوز کلی سر جای خودش هست. این مورد را که محل نزاع نیست، گفتن هم میشد استصحاب بقای کلی جاری کرد و هم میتونیم استصحاب فرد جاری کنیم. استصحاب بقای زید یقین داشت زید در مسجد بود، الان شک میکنه یا نه، استصحاب میکنه بقای زید را در مسجد. این محل بحث نیست، ارکان استصحاب تمام. اما استصحاب کلی چطور؟ از اول یقین داشت کلی در ضمن زید تحقق پیدا کرده، شک میکنه که آیا این کلی از بین رفت یا نه، استصحاب میکنن بقای کلی را که در ضمن زید تحقق پیدا کرده بود، ارکان استصحاب تمام و هیچ مشکلی نداره. پس قسم اول محل خلاف نیست، اما این قسم دومه که مقدار محل خلاف واقع شده، و قسم سومی که بعدن شاید اشاره میکنه که اونجا اصلا استصحاب جاری نمیشه چون ارکانش تمام نیست. اون قسم دوم چیه؟ این استش که یقین دارد کلی تحقق پیدا کرد، منتها در ضمن فرد غیر معین. فرقش با قبل اینه، کلی تحقق پیدا کرد در ضمن یک فرد مشخص و معین، این لا معینه، این مردد. چطوری؟ به این بیان، میداند کلی تحقق پیدا کرده، اما نمیداند که این کلی در ضمن فرد تحقق پیدا کرده که عمر طولانی داره، یا در ضمن فرد تحقق پیدا کرده که عمر کوتاه داره. اگر در ضمن فردی تحقق پیدا کرده باشه که عمر کوتاه داره، قطعا از بین رفته، چون میدونیم که این فرد نابود شد. اگر در ضمن فرد طویل العمر باشه، یقین داریم باقی. مثال، علم دارد به کلی حدث، یقین دارد که محدث است، اما نمیداند این حدث در ضمن حدث اصغره که با وضو گرفتن از بین رفت، الان محدث نیست، یا در ضمن حدث اکبره که این وضو دیگر رافع حدث اکبر نیست و هنوز اون حدث سر جای خودش هست. پس بنابراین فرد مردد شد. خب در این صورت آیا استصحاب جاری هست یا جاری نیست؟ این محل بحث واقع شده که آیا میتوانیم استصحاب جاری کنیم یا نه؟ خلاصه حرف شهید اینه که استصحاب قابل جریان هست و مشکلی نداره. ادلهش رو بیان خواهیم کرد. حالا من صورت سوم رو هم بگم، مثالش رو، تا بعد عرض کنیم که به اصطلاح این استصحاب در کدام یک از اینا جاری یا جاری نیست. قسم سوم این استش که یقین دارد به تحقق کلی در ضمن یک فردی، این از طرفی، و از طرف یقین هم دارد که اون فردی که کلی در ضمن اون تحقق پیدا کرده بود از بین رفته، منتها احتمال میدهد که همزمانی با از بین رفتن آن اون فرد، فردی دیگر جایگزین شده که این کلی منتقل شده در ضمن فرد دوم. چون گفتیم کلی اگر بخواد تحقق پیدا کنه در حدوثن و بقاءن تابع فردشه. مثال، از اول صبح یقین داشت زید وارد مسجد شد، پس کلی انسان در ضمن زید تحقق پیدا کرد. بعدن هم یقین داره که زید از مسجد خارج شده، متشک داره که کلی باقی یا باقی نیست، علت شکش اینه، احتمال میدهد که همزمان با خروج زید یا حتی قبلش امر وارد مسجد شده باشه، که باز میتوان گفت کلی هنوز در مسجد هست. این میشه کلی قسم سوم. پس بنابراین یا مثال های شرعی هم برای این ذکر کردن. در هر صورت اینها در واقع اقسام و صور استصحاب کلی بود، قسم اول، قسم دوم، قسم سوم. خب بعد از این مسئله، حالا ادله این که در کدام یک از اینها استصحاب جاری هست یا جاری نیست، این محل بحث هستش. خب قسم اول که گفتیم هیچ مشکلی نخواهند داشت، اما محل بحث قسم دوم و سوم هستش، اینها که آیا مشکل دارد یا مشکل ندارد. عرض کنم خدمت شما که اشکالی که به اصطلاح مطرح کردن بعضن، گفتن آقا اگر شما بخواید در قسم دوم به خصوص استصحاب کلی رو جاری کنید، استصحاب بقای کلی رو جاری کنید، مشکلی که داره اینه، میگیم که خب از اول شما یقین داشتید به بقای کلی، منتها نمیدانستید که در ضمن فرد مردد، ضمن فرد طویل العمر هست یا قصیر العمر. اگر قصیر العمر باشه، عمرش کوتاه بوده اون فرد، خب الان که یقین داریم که اون حدث دیگه از بین رفته، پس شکی دیگه باقی نمیمونه، شکی در بقا معنی نداره، که در حالی که یک از ارکان استصحاب شکی در بقا. اما تحقق این حدث در ضمن اون فرد طویل العمر، این از اول اصلا مشکوک، من نمیدانم که در ضمن اون هست یا نه، بنابراین یا رکن اول نیست استصحاب که یقین حالت سابقه، یا رکن دوم نیستش، لذا گفتن این مشکل داره، پس ما نمیتونیم در واقع این استصحاب کلی را جاری کنیم. جواب کسی نستش که این اشکالی که هست، این اشکال مبتنی بر اینه که ما مفاد روایاتی که استصحاب را حجت قرار داده و اثبات میکنه حجت استصحاب را، مثل لا تنقض الیقین به شک، این چگونه معنا کنیم؟ آیا مفادش لا تنقض الیقین به شک یعنی جعل حکم مواصل، که بعضی اینجوری گفتن، گفتن یعنی معنای این لا تنقض الیقین به شک یعنی این که من یک وجوبی دیگری را که مماثل اون هست برای شما جعل میکنم در صورت شک در بقا، آیا معنیش اینه؟ اگه این باشه، خب بالاخره این اشکال وارد هستش، و بنابراین اینجا ما شک داریم که شارع اصلا حکم مماثل جعل کرد یا نکرد، پس بنابراین دیگه اینجا رکن اول استصحاب که یقین سابق باشه وجود نخواهند داشت، لذا بر اساس این اشکال. اما اگر نه، ما نظر از کنم خدمت شما آقای خویی را که در واقع گفته بودن این حجیت استصحاب به معنای جعل علمیت و طریقیت است، یا مبنای شهید را اگر بپذیریم که همون جری عملی بود، اینجا هیچ اشکالی در استصحاب کلی وجود نداره. چرا؟ چون به خاطر این که بر اساس نظر آقای خویی این میشد که شارع فرمود من استصحاب را حجت قرار میدم، یعنی شما عالم به این جامع حدث هستید، یعنی وقتی میگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی شما الان علم دارید به جامع حدث، به اون کلی حدث، وقتی کسی علم داشته باشه خب طبعا بنابراین اون تکلیف برش منجز میشه، اون جامعه برش منجز میشه. اما بنابر نظر شهید هم که دیگه روشنه، شهید میفرمه لا تنقض الیقین بالشک، معناش این استش که یعنی در مقام عمل شما جوری عمل کن که گویا یقین داری. خب فرض اینه که این آقا یقین دارد به جامعه حدث، اما نمیداند که این جامعه در ضمن فر طویل هست یا قصیر. بله به صورت مشخص اگر بخواد استصحاب جاری کنن به تحقق این حدث در ضمن فر طویل، خب این ارکان استصحاب موجود نیست. اما بحث این استش که این یقین دارد به اون جامعه، الان هم شک داره در بقای اون جامعه، پس میتواند استصحاب بکنن بقای جامعه را، بنابراین هیچ اشکالی نخواهند داشت. این فرمای شهید صدر هستش. بعد دیگه شهید صدر به هر حال در این حلقات این بخشایش به سری مطالب ذکر میکنن که خیلی حالا نمیخوام اون بپردازیم چون بحث طولانی هست، منتها بحث بعدی که اینجا شهید مطرح میکنن این هستش که خب بله اون بحث استصحاب در موضوعات مرکبه هست، که این بحث در استصحاب موضوعات مرکبه هم از این محل های استش که در واقع از اون موارد استش که محل خلاف واقع شده. خب ما موضوعات یه موضوع بسیط داریم، یه مرکب بسیط روشنه، مثل شک در بقای وضوع و طهارت لباس، اینا امر بسیط، این درش محل بحث نیست که استصحاب جاری میشه و هیچ اشکالی نداره. ولیکن گاهی وقتا موضوع ما مرکب است. اگر مرکب بود آیا در خود این اجزای مرکبه میتوان استصحاب جاری کرد یا نه؟ مثلا فرض کنید که ظرف آبی اونجا وجود داره و نجاست به این برخورد کرد. خب این ظرف آب اگر بخواد نجس بشه دو تا شرط باید داشته باشه: یک ملاقات با نجاست، دو کر نبودن، این که کر نباشه. خب حالا پس مرکب شد موضوع از ملاقات آب با نجاست و دوم کر بودن، کر نبودن. خب حالا اگه کسی شک کرد بعدن در بقای این نجاست که آیا این آب هنوز نجس هست یا نه، می تواند در اجزای این استصحاب جاری کنه، مثلا بگه که آب قبلا کر نبوده الانم کر نیست، پس بنابر این ملاقاتش که مهره است، ملاقات کرد با نجست، اما حالا این که آیا این اصلا نجس هست یا نیست استصحاب بکنن عدم کریت را یا نه. این محل بحثه که بعضیا گفتن استصحاب جاری نیست، بعضیا گفتن نه استصحاب جاری هستش. اینها که خلاصه حرف اینه که شهید بزرگوار میفرماید که استصحاب جاری هست و مشکلی نخواهند داشت، ما میتوانیم اون به اصطلاح عدم کریت را استصحاب بکنیم. البته صور مختلف اینجا دارن که حالا این صور مختلف پرداختن به صور مختلف خب طبعا خیلی بحث طولانی میخواد و ایشون هم به صورت مفصل اینو بحث کرده. در هر صورت که صوری که شهید بزرگوار اینجا ذکر میکنه این استش که میگه که گاهی وقتا هستش که حکمی که شارع جعل کرده از قبیل نجاست، طهارت، وجوب، هر چی، این حکم را بر خود اجزا مترتب کرده، نه عنوان مقید بر خود اجزا. اگر بر خود اجزا مترتب کرده باشه نه خود عنوان مقید و بعد هم این اجزا حالت سابقه داشته باشه استصحاب جاریه، یعنی قبلا میدانستیم آب کر نبود، نجاست هم رفته روی چی؟ روی ملاقات این آب با نجاست و روی کر نبودن. اگه این باشه استصحاب جاری، ولی اگر نه غیر از این باشه این محل بحث واقع شده که استصحاب جاری هست یا استصحاب جاری نیست. حالا ادامهش انشاءالله در جلسه در ادامهش انشاءالله بحث خواهیم کرد. بحث های بعدیه که باز همین موضوعات مرکبه هست که الان خیلی نمیخوام الان به اون بپردازیم و بحث های تعارض اینها که بحث های مهمتری هست اونها را عرض خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.